ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. روزنامه گاردین از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدامهای اطلاعاتی ایالات متحده آمریکا خبر داد. وزیر اطلاعات اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی ایران به خط قرمزی که نخست وزیر اسرائیل ترسیم کرده بسیار نزدیک شده است. و محمد خاتمی اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری رأی خود را به حسن روحانی خواهد داد. به دلیل کمبود وقت از شما دعوت میکنم که شنونده چند خبر کوتاه از اقصی نقاط جهان باشید و پس از اون خبرها رو ادامه میدیم با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری. روزنامه گاردین چاپ بریتانیا از نارضایتی برخی کشورهای جهان از اقدامها و تدابیر نظارتی آمریکا خبر داده است. این روزنامه پیشتر در گزارش‌های خود از کنترل دولت آمریکا بر مکالمات تلفنی و تماس‌ها و ارتباط‌های اینترنتی شهروندان خود و دیگر کشورهای جهان پرده برداشته بود. در همین مقطع ایران با بیش از 14 میلیارد مورد اطلاعات در صدر کشورهای تحت کنترل و نظارت دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا بوده است. وزیر اطلاعات و امور استراتژیک اسرائیل می‌گوید جمهوری اسلامی ایران به سمت ایجاد زیربناهای لازم برای ساخت حدود 30 بمب اتمی حرکت می‌کند و همکنون به خط قرمزی که نخست وزیر اسرائیل ترسیم کرده بسیار نزدیک شده است. پلیس ضد شورش استانبول صبح روز سه‌شنبه برای متفرق کردن معترضانی که از حدود 12 روز پیش در میدان تقسیم تحصن کردند با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین آب پاش وارد عمل شد. و نیروهای دولتی سوریه روز سه‌شنبه حملاتی را در چند محور در استان حلب واقع در شمال سوریه آغاز کردند. بر اساس گزارش‌ها پایگاه هوایی مینیق که در تصرف شورشیان است هدف آتش نیروهای دولتی قرار گرفته است. به خبرهای انتخاباتی می‌رسیم. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران اعلام کرد در انتخابات ریاست جمهوری به حسن روحانی رأی خواهد داد. همکنون علیرضا کرمانی همراه ماست در استودیو. آقای کرمانی مثل همیشه مروری داشته بر آخرین خبرهای انتخاباتی. آقای کرمانی خیر مقدم میگم بهتون و در ابتدا با توجه به خبری که منتشر شده از آقای خاتمی، واکنش آقای روحانی آیا رسیده به دستتون یا نه؟
سپاسگزارم آقای زرقامی. سلام شنوندگان. هم آقای روحانی واکنش داشته، هم اونگونه که شما گفتید آقای خاتمی ظهر امروز حمایت خودش رو از آقای حسن روحانی اعلام کرد و گفت که رأی خودش رو به آقای روحانی خواهد داد. آقای محمد خاتمی با صدور پیامی هم از احساس مسئولیت آقای محمد رضا عارف سپاسگزاری کرده و هم از طرفداران خودش و همگان خواسته که حضور آقای روحانی رو فرصتی مناسب برای رسیدن به خواستها و مطالبات خودشون بدونن. اما آنچه که شما پرسیدید درباره آقای روحانی، آقای روحانی امروز در زاهدان صحبتی داشت و گفت که برای اولین بار میخوام خبری رو اعلام کنم و اون که من با آقای عارف از سال 55 آشنا بودیم. اصلا بحث بر سر حسن روحانی یا محمد رضا عارف نبود، مهم این بود که با تقسیم رأی ها از هدف دور نشیم. لحظاتی پیش هم آقای روحانی بیانیه خودش رو منتشر کرد و از گفتمانی به نام گفتمان اعتدال و اصلاحات نام برد.
در ساعات آینده باز در کنار علیرضا کرمانی خواهیم بود، اما در اینجا اجازه بدید نمای دور نمای نزدیک رو بشنویم.
نمای دور نمای نزدیک.
خوش آمدید به ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا، نمای دور نمای نزدیک. در این برنامه مثل هر هفته با من مهرداد قاسم فر همراه خواهید بود تا ابتدا نگاهی کنیم به چند خبر و بعد گفتگو با مهمان ویژه برنامه رو بشنوید. و اما خبرها. مدیر نشر افراز در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته که در فضای نشر امروز ایران ادبیات داستانی و ترجمه‌ای خصوصا رمان‌های خارجی از فروش و استقبال بیشتری نزد مخاطبان برخورداره و در مقابل داستان‌ها و رمان‌های ایرانی حداقل مخاطب رو دارن و چندان با فروش خوبی مواجه نمیشن. این ناشر افزوده که وضعیت درباره کتاب‌های تئوریک ادبیات داستانی هم به همین شکله و به گفته او تعریفی نداره. کتاب پاریس پایتخت مدرنیته نوشته دیوید هاروی با ترجمه عارف اقوامی مقدم از طرف نشر پژواک منتشر شد. این کتاب روایتی تاریخی از جوامع ادبی، هنری، فضای شهری، سیاسی و شیوه زندگی مردم پاریس در سالهای بسیار تعیین کننده و مهم 1830 تا 1871 میلادیه. در این کتاب از بالزاک و زولا تا شعر بودلر و نقاشی‌های دومیه تا نظریه پردازی‌های سن سیمون و کارل مارکس رو میتونید بخونید. کتاب آشنایی با زبان‌های ایرانی نوشته کوروش صفوی توسط انتشارات پژواک کیوان به چاپ رسید. این کتاب در 5 فصل تدوین شده و شامل خانواده زبان‌های هند اروپایی، اقوام غیر آریایی دوره باستان، زبان‌های ایرانی دوره باستان، زبان‌های ایرانی دوره میانه و زبان‌های ایرانی دوره جدیده. این روزها صحنه سیاسی ایران درگیر انتخابات 11 دوره ریاست جمهوریه. به تبع اون فضای فرهنگی و کتاب هم که در 8 سال گذشته به گفته ناشران و نویسندگان و دست‌اندرکاران بیشترین آسیب‌های ممکن در 30 سال اخیر رو متحمل شده، چشم به راه ایجاد تغییراتیه تا از قبل اون مگر گشایشی در کار فروبسته کتاب و فرهنگ ایران پدیدار بشه. به همین دلیل از معاون پیشین فرهنگی وزارت ارشاد در دوره محمد خاتمی که در این حال چند دوره ریاست نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه کتب قرآنی رو هم در کارنامه داره دعوت کردم تا مهمان برنامه این هفته باشه و با هم مروری مختصر کنیم بر برنامه‌های فرهنگی 8 کاندیدای ریاست جمهوری این دوره. علی اصغر رمضان‌پور. خیلی خوش آمدین آقای رمضان‌پور به ویژه برنامه مرور کتاب رادیو فردا. سوال نخست من اینه که در یک دسته‌بندی کلی چه گرایش‌هایی در سیاست‌های اعلام شده فرهنگی این 8 کاندیدا مشاهده می‌کنید شما؟
من فکر می‌کنم از مناظره فرهنگی کاندیداها و همینطور از بحثایی که تا حالا مطرح کردن میشه گفت که مشخصاً این کاندیداها به 3 سیاست فرهنگی اشاره میکنن. سیاست فرهنگی که از طرف کاندیداهای مثل آقای قالیباف و آقای رضایی و آقای قرضی تا حدی مطرح میشه، عمدتاً به میزان زیادی فرهنگ رو از اولویت خارج میکنه و تقریباً به عنوان یک موضوع فرعی، به عنوان امری که میتونه سیاستهای اقتصادی یا سیاسی رو در واقع حمایت بکنه یا سیاستهای اجتماعی رو بهش نگاه میشه. نگاه دوم نگاهی که از طرف آقای ولایتی، آقای حداد عادل و آقای جلیلی مطرح میشه و میشه گفت که نگاهیه که از جانب رهبر جمهوری اسلامی پشتیبانی میشه، یک سیاست فرهنگی اصلی داره و سیاست فرهنگی در محوریت هست، اما مبنای این سیاست فرهنگی با اون چیزی که تاکنون در کشور بوده متفاوته و خودشون خلاصه میکردن این رو در 3 محور مسجد، آموزش پرورش و تربیت در خانواده و پرداختن به مادر به اصطلاح. و سیاست سوم سیاستی بود که همچنان آقای عارف و آقای روحانی اشاره میکردن که نوعی تداوم سیاست فرهنگی دوره به اصطلاح آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی بود که سعی میکنه که همون سیاست فرهنگی رو دنبال بکنه، منتها کاملا مشخص هست از بحثا که قدری ملایم تر.
کدوم یکی از این گرایش ها فکر میکنید در شرایط فعلی اساسا تحققش امکان پذیرتر هست؟ آیا گرایش سومی که نگاه داره به سیاست هایی که در دوران اصلاحات در ایران بود، آیا اساسا امکان عملی شدن رو داره با توجه به فضای عمومی سیاسی در ایران؟
من فکر میکنم اون چیزی که از طرف آقای جلیلی و آقای حداد عادل و آقای ولایتی مطرح میشد نوعی تصمیم کلی تریه که در سطح بالاتر در حاکمیت جمهوری اسلامی و مشخصا رهبر جمهوری اسلامی گرفته شده که نوعی بازگشت از اون سیاست فرهنگی دوره اصلاحات محسوب میشه و حتی مشخص بود که آقای روحانی و آقای عارف هم نمیتونن به صراحت از اون سیاست‌های قبلی صحبت بکنن. بنابراین من فکر میکنم که چندان نمیشه خوشبین بود که حتی در صورت انتخاب آقای عارف و آقای روحانی هم بشه به ادامه اون سیاست فرهنگی امیدوار بود، برای اینکه اون چیزی که گفته میشد نشان دهنده این بود که همین برنامه توسعه در واقع چهارم که سیاست فرهنگی بخشی از اون بود مورد انتقاد کلیه و حالا معلوم شد که اون تعطیل کردن سازمان برنامه و بودجه هم از طرف آقای احمد نژاد به این دلیل بوده که در کل حاکمیت با اون برنامه فرهنگی و اون برنامه توسعه اجتماعی به طور کلی مخالف بودن. بنابراین من احتمال کمی میبینم که حتی در صورت پیروزی کاندیداهای اصلاح طلب هم بشه به شرایط فرهنگی دوره اصلاحات برگشت و مشخصا دفاع از سانسور چه در سینما چه در کتاب چه در مطبوعات قوت بیشتری به نظر من خواهد گرفت و حتی مجادله بر سر مثلا تعیین وزیر فرهنگ اهمیتش در حد اون چیزی که مثلا ما در دوره آقای احمدی نژاد به شکل مجادله بر سر وزارت اطلاعات دیدیم ادامه پیدا خواهد کرد و شرایط سخت‌تری رو به نظر من برای نویسندگان و ناشران رقم خواهد زد.
آقایان حداد عادل و جلیلی خیلی صریح از بحث سانسور دفاع کردند و اینکه بایستی جلوی آثار رو گرفت. در برابر اونها از زبان آقای عارف شنیدیم که نظارت بر مسئله کتاب رو بایستی به خود اهل قلم سپرد. آیا تا به حال واقعا سابقه داشته که کاندیداهای ریاست جمهوری این چنین صریح حمایت کنن از سانسور و بسته‌تر شدن شرایط فرهنگی؟
به این شکل حمایت از سانسور به اون شکلی که آقای حداد عادل و آقای ولایتی و آقای جلیلی مطرح کردن بی سابقه بوده، حتی در اون دوره‌ای که در واقع اختلافات با اصلاح طلبان حاکم وجود داشت هم در واقع منتقدین به این صراحت مسئله رو مطرح نمی کردن. بنابراین من فکر می کنم این نحو دفاع صریح از سانسور در چارچوب همین سیاست جدیده که حتی میخواد میزان بودجه و تخصیص سازمان در حوزه‌های مثل کتاب و مطبوعات و سینما رو هم تقلیل بده و خود به خود میدونیم در دولتی مثل ایران، در جامعه مثل ایران وقتی دولت برای امری بودجه و سازمان مناسب نذاره حتی اگر در شعار هم گفته بشه در عمل محقق نمیشه.
این نگاه آقای عارف که گفت که اعتقاد بر این داره که بایستی نظارت بر نشر و کتاب رو بایستی به مرحله بعد از انتشار احاله داد، در دوران اصلاحات هم این بحث به شدت مطرح بود اما نشد. مهمترین علتی که نشد چه بود؟
ببینید مسئله فقط این نیست که ما تصدیگری رو واگذار کنیم به اهل فرهنگ، چون اگر تصدیگری رو واگذار بکنیم درست مثل دوره اصلاحات که شروع شد که این کار انجام بشه، یعنی در حوزه نشر ما اومدیم و تعدادی از ناشران حداقل 400 ناشر رو گفتیم که اینها کاراشون رو ما ممیزی نمی‌کنیم، نمی‌بینیم پیش از چاپ و بعد از چاپ پاسخ بدن. منتها مشکلی که در عمل پیش اومد اینه که این تصمیم از طرف دولت گرفته شد ولی قوه قضاییه به اون اعتنایی نمی‌کرد و به محض اینکه کتابی منتشر می‌شد اگر دولت می‌گفت که ما در این مورد در واقع نظری نداریم اقدام میکرد به جمع‌آوری اون کتاب و یا برخورد با ناشر و یا حتی نویسنده. بنابراین این که ما بگیم که ما کار رو واگذار میکنیم به اهل فرهنگ بدون این که دولت سازوکاری برای حمایت از اونها و یا داشتن یک هیئت منصفه مستقل از دادستانی داشته باشه کار رو حتی برای اهل فرهنگ خطرناکتر میکنه.
سوال اساسی شاید این باشه که شخص آیت الله خامنه‌ای چقدر در حوزه فرهنگ یا سیاست‌های فرهنگی وزارت ارشاد ورود می‌کنه و چقدر این تقاضا رو داره که وزارت فرهنگ با توجه به دیدگاه‌های او سیاست‌های فرهنگی رو تنظیم بکنه.
خامنه‌ای به شدت رو این مسئله مصره. در دوره اصلاحات چون اون چیزی رو که می‌خواست می‌دید که 100% پیاده نمیشه، یعنی اینکه دولت به هر حال تا حدی از منافع اهل فرهنگ دفاع میکرد، ماجرا به شکل تنش مداوم بین وزارت ارشاد و دستگاه‌های نظارتی و دولت از یک طرف بود و از طرف دیگه هم به هر حال آقای خامنه‌ای هم هی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق همون دستگاه نظارتی فشار خودش رو اعمال میکرد. در دوره آقای احمدی نژاد، آقای احمدی نژاد برای اینکه وارد این تنش و این جدال نشه تقریبا همه فعالیت‌ها رو متوقف کرد، چه از نظر بودجه و سازمان و چه از نظر دادن مجوز. به شدت شرایط رو کم کرد برای اینکه به تنش با آقای خامنه‌ای منجر نشه. ولی به نظر میاد در این فضای جدید آقای خامنه‌ای به این حد قانع نخواهد بود و سطح مداخله رهبری در حوزه فرهنگ و هنر به نظر من افزایش پیدا خواهد کرد.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر بود با علی اصغر رمضان‌پور، معاونت پیشین فرهنگی وزارت ارشاد، درباره سیاست‌های فرهنگی کاندیداهای ریاست جمهوری در ایران. سپاس که با من همراه بودید. تا هفته بعد.